ساعت 22 اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که در روز چهارشنبه 23 فروردین ماه سال 96، 12 ماه آوریل سال 2017 میلادی شنونده اون هستید. در برنامه امشب چون همیشه به مدت 30 دقیقه گزارش‌های متنوعی داریم برای شما درباره رویدادهای ایران و جهان، اما قبل از اینکه بهتون بگم موضوع این گزارش‌ها چی هست، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی می‌شنویم.
ممنون کیوان، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. ثبت نام محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ایران به رغم توصیه رهبر جمهوری اسلامی موج انتقادات شخصیت‌ها و رسانه‌های اصولگرایان را به دنبال داشته است. محسن مشتهد شبستری، رضا اکرمی و محمد تقی رهبر سوز به جامعه روحانیت مبارز، رئیس جمهوری پیشین ایران را به تلاش برای ایجاد فتنه و ملتهب کردن فضای سیاسی کشور متهم کردند. رضا اکرمی در گفتگو با سایت روزنامه قانون آقای احمدی نژاد را شخصیتی دروغگو توصیف کرد و خواستار رسیدگی به پرونده او در قوه قضاییه شد. محسن مجتهد شبستری به سایت خبری تاپناک گفت که ثبت نام احمدی نژاد فضای سیاسی کشور را ملتهب و آشفته کرده است. محمد تقی رهبر، دیگر عضو جامعه روحانیت مبارز، هم به سایت روزنامه قانون گفت کاندیداتوری آقای احمدی نژاد به صلاح نظام و کشور نیست و خلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی است. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در 12 انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرد، در حالی که مهر ماه سال گذشته آیت الله خامنه‌ای به طور علنی گفته بود که صلاح نمی‌داند وی در انتخابات این دوره شرکت کند، چرا که به گفته او حضور آقای احمدی نژاد شرایط کشور را دو قطبی می‌کند. عباس علی کدخدایی، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، روز چهارشنبه اعلام کرد غلام حسین محسنی اژه‌ای جایگزین ابراهیم رئیسی در هیئت نظارت بر انتخابات شد. آقای کدخدایی در گفتگو با خبرگزاری میزان گفت که این جایگزینی در نشست اعضای شورای نگهبان گرفته شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول قوه قضاییه ایران است. هفته گذشته ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی و از اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به منظور شرکت در 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از سمت خود در این هیئت استفاده داد. شامگاه چهارشنبه در یک حمله انتحاری نزدیک ساختمان‌های دولتی افغانستان در کابل دست کم 5 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. نجیب دانش از سخنگویان وزارت کشور افغانستان در این باره به خبرگزاری آلمان گفت که یک بمب‌گذار انتحاری عصر چهارشنبه جلیقه انفجاری خود را در خیابانی که ساختمان‌های دولتی و کاخ ریاست جمهوری افغانستان در آن قرار دارد منفجر کرده است. بر پایه این گزارش، گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. مقام‌های قضایی آلمان می‌گویند دو نفر اسلام‌گرای افراطی که در ارتباط با حادثه انفجار اتوبوس بازیکنان تیم فوتبال بورسیا دورتموند مظنون هستند، یک نفر از آنها بازداشت شده است. سخنگوی دادستان فدرال آلمان روز چهارشنبه افراد تحت نظر را از شبکه‌های اسلام‌گرایان افراطی خواند و گفت که خانه آنها جستجو شده و یکی از آنها بازداشت شده است و جستجو برای پیدا کردن نفر دوم ادامه دارد. چهارشنبه شب سه انفجار در کنار اتوبوس حامل بازیکنان و همراهان تیم فوتبال بورسیا دورتموند روی داد که منجر به زخمی شدن یکی از بازیکنان این تیم شد. در ایران اصغر فخریه کاشان، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ایران، میگوید که 17 هواپیمای جدید ایرباس و ATR ساخت فرانسه و ایتالیا تا پایان سال جاری وارد کشور خواهند شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، معاون وزیر راه با اشاره به قرارداد خرید 20 فروند هواپیمای ATR به ارزش 400 میلیون دلار گفت تا 15 روز دیگر 4 هواپیمای این شرکت وارد ناوگان ایرانی می شود و 9 فروند دیگر تا آذر ماه تحویل ایران خواهد شد. اصغر فخریه کاشان همچنین درباره چگونگی تحویل هواپیماهای ایرباس گفت که تا پایان آذر ماه سال جاری نیز 4 فروند ایرباس جدید از نوع ایرباس 320 و 321 به ایران تحویل داده خواهد شد. و خبر آخر این که رئیس نهضت سوادآموزی ایران از وجود 1,300,000 بیسواد مطلق در کشور خبر داد. آقای باقرزاده در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت بخشی از این افراد آموزش ناپذیر هستند.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌های مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. از بمب خبری انتخابات ریاست جمهوری امسال در دومین روز ثبت نام نامزدها شروع خواهیم کرد. محمود احمدی نژاد، همان احمدی نژادی که می گفت
بدونید من گفتم هیچ برنامه‌ای در رقابت‌ها ندارم، معنیش اینه که نه در ریاست جمهوری نه در شورا لیست بدیم، حمایت کن، کسی رو معرفی کن، همش قوانین اساسی.
و همان احمدی نژادی که آیت الله خامنه ای درباره اش گفت،
به آقای انسان توصیه میکنه که آقا شما اگر تو این مقبول وارد شدید، این دو قطبی تو کشور ایجاد میشه، من صلاح نمیدونم شما خورد.
ثبت نام رئیس جمهوری پیشین چه معنایی دارد و راه پیشروی شورای نگهبان و آیت الله خامنه ای برای روبرو شدن با پدیده محمود احمدی نژاد چیست؟
نامزدی آقای احمدی نژاد به رغم مخالفت صریح آیت الله خامنه ای یک نافرمانی شوکه کننده است.
این رد صلاحیت هم از نظر خودش برایش در آینده باعث آبرو خواهد شد.
و انتقاد تند دونالد ترامپ از روسیه. رئیس جمهور آمریکا میگوید پوتین از یک دیکتاتور جنایتکار در سوریه حمایت میکند. آیا آمریکا و روسیه شانسی برای نزدیکی دوباره دارند؟
اینکه از نظر سیاسی به یک راه حل واحد و مشترکی برای روسیه برسند فکر نمیکنم.
همه اینها و گزارش های بیشتر و صد البته نظرات شما شنوندگان رادیو فردا همه در این برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. محمود احمدی نژاد به رغم توصیه رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پرهیز رئیس جمهوری پیشین ایران برای ورود به عرصه انتخابات، روز چهارشنبه برای شرکت در این رقابت‌ها نام نویسی کرد. آقای احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری خود نیز اختلاف نظرهای پنهان و پیدایی با رهبر جمهوری اسلامی ایران داشت. با این حال کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد که او به رغم توصیه صریح آیت الله علی خامنه‌ای مصلحت آنچه را که او گفته بود به عنوان مصلحت را نادیده بگیرد و در این عرصه حاضر شود. همکارم آرش حسنی در مصاحبه با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، از او پرسیده که هدف و تحلیل محمود احمدی نژاد از حضور در این رقابت‌ها و ثبت نام در انتخابات چه بوده؟
نامزدی آقای احمدی نژاد به رغم مخالفت صریح آیت الله خامنه ای یک نافرمانی شوکه کننده است. تبعات اون به نظرم حتی از ماجرای قهر 11 روزه هم بیشتر خواهد بود. این نافرمانی منجر به انزوای بیشتر احمدی نژاد در کاست قدرت خواهد شد. همچنان که تو همون یک ساعت اول چند نفر از حامیان تندرو و سابق آقای احمدی نژاد از جمله مهدی کوچک‌زاده، الیاس نادران، محمد علی رامین از او اعلام براءت کردند. در این حال نامزدی او انتقادات و فشارهای داخلی و پشت پرده به آیت الله خامنه‌ای رو هم افزایش خواهد داد که زمانی کشور رو برای حمایت از احمد نژاد به آتش کشید. آقای احمد نژاد یک پوپولیست و فرصت طلب بزرگه و بازی جدیدی رو شروع کرده که انتهای اون خیلی روشن نیست. هدف اولیه او ظاهراً وادار کردن حاکمیت به تایید صلاحیت حمیدرضا بقائی است، اما هدف اصلی او تحمیل کردن خودش به حاکمیت و جناح اصولگراست.
با ثبت نام و ورود آقای احمدی نژاد به عرصه انتخابات، به رغم توصیه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی ایران برای منع ورود ایشون به انتخابات داشت، حالا چشم‌ها همه به شورای نگهبان هست. به نظر شما آیا آقای احمدی نژاد خواهد توانست از فیلتر نظارتی شورای نگهبان گذر بکنه و تایید صلاحیت بشه؟
واقعیت اینه که نامزدی آقای احمدی نژاد حاکمیت و شورای نگهبان رو در وضعیت بسیار دشواری قرار داده. حذف کسی مثل حمیدرضا بقائی با توجه به رد صلاحیت آقای مشایی در سال 92 کار سختی نیست، مخصوصا اینکه اسفندیار رحیم مشایی سال 92 رد صلاحیت شد و خود آقای بقائی هم به اتهام فساد مالی بازداشت شده بود. اما رد صلاحیت آقای احمدی نژاد متفاوت هست. مشکل اینه که رد صلاحیت او باعث سرخوردگی و ریزش شدید هواداران او میشه و هواداران او عمدتاً از طبقات محروم و مذهبی جامعه، یعنی کسانی هستند که جزو حامیان جدی رهبر و حاکمیت محسوب میشند. این یک شکاف عظیم و تاریخی ایجاد خواهد کرد. و تازه رد صلاحیت آقای احمد جاد به معنی تایید تمام مواضع رهبران جنبش سبز هست که توسط آقای خامنه ای زندانی و محصور شدند، ضمن اینکه آقای احمد نژاد ابزارهایی هم داره مثل افشاگری. بنابراین چه رد چه تایید آقای احمدی نژاد دردسرهای بسیاری برای هسته مرکزی قدرت ایجاد خواهد کرد تصمیمی نیست که توسط شورای نگهبان اتخاذ بشه، بستگی به تصمیم شخص آقای خامنه ای و فضای سیاسی کشور داره.
آقای مهدوی آزاد، تا پیش از ورود آقای احمدی نژاد به عرصه رقابت‌های انتخاباتی، خیلی از تحلیلگرها بر دو قطبی حسن روحانی و ابراهیم رئیسی به عنوان دو قطبی اصلی رقابت در این انتخابات یاد می‌کردند. با ورود آقای احمدی نژاد به این عرصه، آیا باید شاهد تغییر آرایش سیاسی گروه‌ها و افراد و احزاب در رقابت‌های 12مین دوره انتخابات ریاست جمهوری باشیم؟ و اگر این صحنه تغییر بکنه، این تغییرات چه ویژگی خواهد داشت؟
هنوز معلوم نیست که این بازی جدید بیشتر منجر به کاهش آرای اصولگرایان تندرو خواهد شد یا اصلاح طلبان داخل قدرت. از یک طرف با توجه به همپوشانی سبد آرای احمدی نژاد با بسیج و اصولگرایان، اصولگرایان منطقا بخشی از آرای خودشون را از دست میدند. از طرف دیگه اما آقای احمدی نژاد مدت هاست تلاش میکنه با نافرمانی و مانورهای سیاسی شهروندان عاصی و عصبانی از شخص آیت الله خامنه ای رو هم جذب خودش کنه. بنابراین بالقوه ممکن هست به دلیل بیعملی و انفعال اصلاح طلبان، این نوع بازی جدیدی که آقای احمدی نژاد شروع کرده منجر به تغییرات وسیع در سبد آرای جریان اصلاح طلب هم بشه. آخرین حرفایی که آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان زده به معنی این هست که نهی رسانه آیت الله خامنه ای رو به عنوان یک قانون تلقی خواهند کرد و به همین دلیل او رو احتمالاً رد صلاحیت خواهند کرد. اما تایید او باعث بروز تنش‌های جدی در فضای سیاسی کشور و ایجاد دو قطبی خواهد شد که شاید هزینش کمتر از رد صلاحیت او باشه.
نظرات مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، رو در مصاحبه با همکارم آرش حسنیا درباره ثبت نام محمود احمدی نژاد با هم شنیدیم. در ادامه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو درباره موضوع می‌شنویم.
آقای احمدی نژاد، مثل اینکه نشنیدی که همون روستایی‌های ساده دل و فقیرم که تونسته بودی چند سبایی با پخش چند کیسه سیب زمینی و چند میلیون تومانی از اون 700 میلیارد دلار درآمد این مملکت ثروتمند با مردمی ساده دل که در اون دوره بی صاحبی این مملکت دست جناب عالی افتاده بود سرشون و شیره به مالی، اونام هوشیار شدن و اعلام کردن که حتی شغل شریف چوپانی هم به شما واگذار نمی کنن. دوباره اومدی ثبت نام کردی؟ بابا رو برم.
کاندیداتوری اخیر آقای دکتر احمدی نژاد با توجه به نارضایتی گسترده‌ای که مردم ایران از کل نظام دارن، اون کسانی که امیدی دیگه به نظام ندارن با رای دادن به ایشون عمدن باعث درگیری مستقیم نظام با قدرت‌های دنیا میشه و احتمالاً تغییر رژیم رو دنبال خواهد داشت. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.
من از تهران زنگ میزنم. میخواستم در مورد آقای احمدی نژاد که رفت برای کاندید شدن برای رأی، من میخواستم بگم از نظر من هیچ اشکالی نداره، خوب کاری کرد به این خاطر که اقلا با آقای خامنه ای در افتاد، چون ایشون گفتن که نباید کاندید بشی ولی ایشون رفت قشنگ برای کاندید شدن. لااقل یک نفر نشون داد که میتونه بر علیه آقای خامنه ای قیام کنه.
به نظر من این کاری که امروز آقای احمدی نژاد کرد با هماهنگی کامل آقای خامنه ای انجام شده. اینها با هم هماهنگ کردن، ایشون رفته پیش آقای خامنه ای گفته من تنها کسی هستم که میتونم با یه بازی از مردم رو مقید کنم برای اینکه با شما لج بکنن به من رأی بدن و اصلاح طلبای کنار بذاریم. قبول کردن، ایشون هم تضمینای لازم رو داده بهشون که در صورت که انتخاب بشه همگام باشه با رهبری و دیگه سماجت نکنه و دجام گسیختگی رو بذاره کنار.
این آقای احمدی نژاد بار قبل به دستور آقای مصطفی آمد نه پول نفتی که سرسوخت مردم نبود، بلکه باز زد و بردش ترکیه مقداریشو 18 میلیارد دلار. حالا این بار میخواد تدمه سرسوخت مردم رو باوره از تبدیل کنه و به سلامتی رو از کشور خارج کنه. من نمیدونم این ملت تا کی اینقدر خوابن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همزمان با نزدیک شدن بخشی از ناوگان نیروی دریایی آمریکا به منطقه شبه جزیره کره، رئیس جمهوری چین خواستار حل مسالمت‌آمیز تنش‌های جاری کره شمالی شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ضمن انتقاد از ماجراجویی‌های رهبر کره شمالی میگوید که یک ناو گروه هواپیمابر و زیردریایی قدرتمند را برای مقابله با اقدامات نظامی احتمالی رهبر کره شمالی به سوی آب‌های شبه جزیره کره فرستاده است. در این زمینه گزارش نادر صدیقی را از واشنگتن بشنویم.
یک مقام عالی رتبه دولت آمریکا میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور رویکرد تازه‌ای را در قبال کره شمالی پیش گرفته که افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی را شامل می‌شود و در همان حال در دراز مدت گزینه نظامی را نیز همچنان آماده دارد. این خبر را روز چهارشنبه وال استریت جورنال گزارش کرد و تیان افسود که به گفته این مقام دولتی آمریکا تصمیم رئیس جمهوری ترامپ پیش از دیدار اخیر او با شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین اتخاذ شده است.
We are sending an armada, very powerful. We have submarines.
آقای ترامپ در گفتگویی با شبکه فاکس نیوز با اشاره به گسیل ناوگانی به سوی آب‌های شبه جزیره کره تأکید کرد که چندین زیردریایی قدرتمند که قدرتمندتر از ناو هواپیمابر است بخشی از این ناوگان را تشکیل می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا یادآور شد که این کشور بهترین نیروی نظامی جهان را دارد و رهبر کره شمالی اشتباه می‌کند. آقای ترامپ افسود که شخصاً کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را نمی‌شناسد، ولی او کارهای ناشایستی می‌کند. روز چهارشنبه خبرگزاری‌ها به نقل از رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که شی جینگ پینگ رئیس جمهوری این کشور در یک مکالمه تلفنی با آقای ترامپ از رئیس جمهوری آمریکا تقاضا کرده است که برای بحران شبه جزیره کره راه حل مسالمت‌آمیزی پیدا کند. این مکالمه تلفنی تنها 4 روز پس از نخستین دیدار این دو رهبر انجام شده، دیداری که طی آن آقای ترامپ تاکید کرد که رهبر کره شمالی به دنبال دردسر است و ایالات متحده با کمک چین و یا بدون دخالت آن این مشکل را حل خواهد کرد. روزنامه خلق، ارگان رسمی دولت و حزب کمونیست چین، روز چهارشنبه اعلام کرد که پرزیدنت شی جینگ پینگ از همتای آمریکایی خود به خاطر پذیرایی گرم در فلوریدا سپاسگزاری کرده و نیز نگرانی مشترک بر سر مسئله شبه جزیره کره را با او در میان گذاشته است. روز چهارشنبه در بیجینگ یا پکن سخنگوی وزارت خارجه چین نیز با اشاره به مکالمه تلفنی رهبران آمریکا و چین از نگرانی مشترک یاد کرد و گفت که این نگرانی مسائل بین المللی و منطقه‌ای مانند مسائل شبه جزیره کره و سوریه را هم شامل می شود. این سخنگو همچنین به هدف رهبر چین در مورد خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره از راه‌های مسالمت‌آمیز تأکید کرد. او گفت که ایالات متحده این موضع چین را کاملا درک می کند. دولت چین همواره بر سیاست خیشتنداری در مسئله اتمی و موشکی کره شمالی اصرار ورزیده، ولی همسایگان آن و به عبارتی دولت‌های ژاپن و کره جنوبی بر خطرهای فزاینده از سوی کره شمالی تاکید می‌کنند. در توکیو سخنگوی دولت ژاپن روز چهارشنبه بار دیگر به ناامنی روزافزون فضای شبه جزیره کره پرداخت و از موضع آمریکا در مورد فراهم بودن همه گزینه‌ها استقبال کرد. سخنگوی ژاپنی همچنین به شهروندان این کشور توصیه کرد که در سفر به کره جنوبی نسبت به رویدادها هوشیار باشند. او گفت که در حال حاضر البته ممنوعیتی برای سفر به کره جنوبی وجود ندارد. و اما خبرگزاری اسوسییتد پرس روز چهارشنبه در گزارشی به نقل از یک کارشناس امور چین گفت که ایالات متحده و سایر کشورها نسبت به توانایی چین در تغییر رفتار کره شمالی غلو کردند. یک کارشناس انستیتوی مطالعات امور بین المللی در چین اظهار نظر کرده که در میان دولت مردان آمریکایی و سایر کشورها این دیدگاه وجود دارد که کلید مشکل شبه جزیره کره در نزد چین است و این چین است که میتواند این بحران را یکسره کند، ولی واقعیت چیز دیگری است و در مورد توانایی چین در تاثیرگذاری بر روی رفتار کره شمالی گزافه‌گویی شده است و چین در واقع آنچنان نفوذی بر کره شمالی ندارد. در هر حال رویترز هم روز چهارشنبه گزارش داد که نااطمینانی از آینده اوضاع در شبه جزیره کره موجب کاهش ارزش سهام در بازار بورس وال استریت نیویورک شده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو با هم شنیدیم. و اما کره شمالی و چین تنها موضوعاتی نیستند که این روزها سیاست خارجی دولت آمریکا را بسیار با خود درگیر کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با اعلام اینکه برنامه‌ای برای حضور نظامی در سوریه ندارد، بار دیگر دولت سوریه را مسئول حمله شیمیایی در ادلب دانست و از مسکو به دلیل حمایتش از بشار اسد انتقاد کرد. همکارم مهتاب وحیدی را در مصاحبه با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، ابتدا نظر او را درباره اختلاف میان آمریکا و روسیه و نیز احتمال همکاری واشنگتن و مسکو بر سر حل بحران سوریه پرسیده.
اختلاف عمیق نیست، یعنی آقای لاوروف گفته که اگر واقعیات رو آمریکا بپذیره قادر هستیم با آمریکا همکاری بکنیم. واقعیات رو هم به نحوی آقای پوتین گفته که به دادگاه لاهه تقاضای بازرسی کرده که دادگاه لاهه به صورت بی‌طرفی بررسی بکنه که حمله شیمیایی اخیر توسط چه کسی انجام گرفته. بعدن هم اخطار داده به آمریکا که از حمله مجدد خودداری بکنین، چون ما روس‌ها خبرهایی داریم که مخالفین بار دیگر میخوان اسلحه شیمیایی به کار ببرن. آدرسی هم داده، گفته احتمال داره اطراف دمشق پایتخت باشه. این از یک جانب روسیه روی مواضع سخت هنوز پابرجاست. آقای لاوروف هم امکان همکاری رو گذاشته اگر آمریکا به نظر روس‌ها واقعیت رو بپذیره، ولی حرف اصلی رو آقای پوتین داده. در این حال برای اینکه نمایش بده که خواسته های آمریکا رو برآورده نخواهد کرد، از وزرای امور خارجه ایران و سوریه دعوت کرده که روز جمعه به مسکو برن. یعنی در حقیقت موضع روسیه چندان تغییری نکرده.
یعنی شما فکر میکنید که امکان همکاری روسیه با آمریکا در مورد بحران سوریه وجود نداره؟
امکان ممکن است وجود داشته باشه مثل گذشته که اینها با هم دیگه هماهنگی بکنن، که اگر هر کدوم میخوان دست به کارهای بلندی بزنند از قبل به هم دیگه اعلام بکنن که باعث نشه این برخوردهای مستقیمی در اونجا انجام بگیره. این سطح از همکاری باقی میمونه بین روسیه و آمریکا، ولی اینکه از نظر سیاسی به یک راه حل واحد و مشترکی برای روسیه برسند فکر نمی‌کنم.
آقای صدرزاده، دونالد ترامپ در بخشی از صحبت‌هاش گفته که آمریکا برنامه‌ای برای حضور نظامی در سوریه نداره. میشه از این حرفا اینطور برداشت کرد که اون حمله موشکی به پایگاه شعیرات همون یک بار بوده و دیگه تکرار نشه؟ شما چه برداشتی دارید از این حرف دونالد ترامپ؟
فکر میکنم که این حمله تنهایی خواهد بود مگر اتفاقات عجیبی به وجود بیاد. اگر بار دیگری اسلحه شیمیایی به وجود نیاد و تحریکاتی انجام نگیره، به همین جور خواهد بود. جنگ هم ادامه پیدا خواهد کرد، موضع طرفین هم به همین صورت خواهد بود. ظاهرا آقای پوتین چنین ادعا میکنه که مخالفین از ادامه این وضع ناراحتند و به همین علت ممکن است که اسلحه شیمیایی به کار بندازن و آمریکا رو مجبور به دخالت بکنن. حالا باید منتظر بود، ولی اگر روال به همین وضع پیش بره، ما با همین جنگ فرسایشی موجود در سوریه هنوز مدت‌ها مواجه خواهیم بود.
آقای صدرزاده، مقام‌های آمریکایی طی روزهای گذشته بارها تاکید کردند که قصد دارن نفوذ ایران رو در سوریه کاهش بدن یا از بین ببرن. آمریکا دقیقاً چه اقدامی می‌خواد انجام بده در قبال ایران؟
نه تنها آمریکا، بلکه اروپا هم در پی این هست. وزیر امور خارجه آلمان هم در پی این بود، من غیر مستقیم گفت، وزیر امور خارجه ایتالیا گفت، وزیر خارجه فرانسه گفت. اینها همه میخوان روسیه را از ائتلافی که درست شده با ایران و حزب الله، از این درون ائتلاف بیرون بیارن. مسئلهشون سوریه نیست، مسئلهشون بیشتر و بیشتر کمتر کردن نفوذ ایران هست و بخصوص نفوذ حزب الله هست، و این خواستی است که در امتداد با سیاست عمومی اسرائیل هم هست. و دیروز آقای تیلرزون قبل از اینکه به مسکو بره صراحتاً گفت که اگر روسیه از این ائتلاف بیاد، بعداً میتونیم بشینیم دور هم دیگه و راجع به آینده سوریه بحث کنیم. واقعیت این است که آمریکا از افزایش نفوذ ایران در منطقه نگران هست و در پی کاهش این نفوذ هست و کل سیاست‌هاش هم تا به حال در همین زمینه بوده. بعید نیست که فعالیت‌هاش هم در روسیه فقط برای ایزوله کردن ایران باشه، و این کار رو داره با عربستان سعودی انجام میده، با ترکیه انجام میده. این سیاست رسمی آمریکاست در مورد ایران و این تفاوت عمده است که ظاهرا سیاست آقای ترامپ با آقای اوباما داره. اوباما در پی ایجاد یک توازنی بین ایران و عربستان سعودی بود، در حالی که ترامپ عربستان سعودی رو بر ایران ترجیح میده در منطقه.
صدای علی صدرزاده رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم مهتاب وحیدی راد. و اما در ایران غلام حسین حسینی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه میگوید در پرونده مدیران بازداشت شده کانال‌های تلگرامی مواردی درباره وزیر اطلاعات مطرح است. مهدی تاجیک خبرنگار سیاسی مقیم آلمان درباره این سخنان آقای اژه‌ای به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داد.
آقای اژه‌ای اتهامی را متوجه وزیر اطلاعات کردند که در نوع خودش بی سابقه است و نمایشی علنی از اختلاف و تقابلی که سازمان‌های اطلاعاتی موازی در ایران دارند. می‌دونیم که بازداشت ادمین‌های کانال‌های تلگرامی توسط سازمان اطلاعات سپاه انجام شده و حالا امروز از زبان سخنگوی قوه قضاییه می‌شنویم که مطالبی در خصوص خود آقای علوی وزیر اطلاعات در این پرونده مطرح و ایشون هیچ جزئیاتی هم ارائه ندادند که چه مطالبی در این خصوص مطرح شده. باید توجه هم داشته باشیم که طبق گفته آقای اژه‌ای اتهام این ادمین ها مسائل ضد امنیتی و مسائل خلاف عفت عمومی، بنابراین گفته سخنگوی قوه قضاییه در مورد وزیر اطلاعات به این معنی است که آقای علوی رو وارد یک پرونده ضد امنیتی میکنه. این عمق یک موازیکاری اطلاعاتی است که خیلی پردامنه و پرپیامد میتونه باشه و نشون خواهد داد که این اختلافات تا چقدر پررنگ بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه.
آقای تاجیک، پیشتر صحبت‌های در مورد آزادی مدیران بازداشت شده کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب، اون هم ظرف چند روز مطرح شده بود و حالا از اتهام ضد امنیتی و بعضی دیگر هم علاوه بر مسائل ضد امنیتی ارتکاب جرائم خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن سخن به میان اومده. تا چه اندازه موضوع وزیر اطلاعات و دخیل بودنش در پرونده و اتهامات جدید مدیران کانال‌های تلگرامی از دیدگاه شما با انتخابات مرتبطه؟
از ابتدا این پرونده شایبه انتخاباتی داشت و اغلب افراد بازداشت شده هم ادمین های کانال های تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان و یا حامیان دولت بودند. بنابراین این تصور وجود داره که بازداشتشون یک حرکت ایزایی به قصد محدود کردن تریبون نزدیکان دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری باشه و برای خیلی ها این بازداشت ها یادآور محدودیت ها بود در انتخابات های پیشین که خب میدونیم رسانه ها و شبکه های اجتماعی در نزدیکی انتخابات توسط سپاه در دوره گذشته توسط وزارت اطلاعات هم محدود میشد و در همین رابطه در هفته‌های گذشته تلاش‌های انجام شده بود برای اینکه این افراد آزاد بشن و فضا تغییر بکنه. برای نمونه چهار نماینده مجلس نامه نوشتن به آقای روحانی، ماجرا پیگیری کردن. محمود صادقی نماینده تهران نامه مستقلی نوشت به فرمانده سپاه و از او درخواست کرد که این موضوع رسیدگی بکنه. آقای روحانی در کنفرانس خبری هفته گذشته‌شون این ماجرا رو اشاره کردن و گفتن که اگر مسائلی در این پرونده مطرح و اگر که من مطمئن بشم که این مسائل درست نیست، حتما با مردمی رو در میان خواهم گذاشت به صورت علنی. و حالا سخنگوی قوه قضاییه هم تلاش کرده که یک برگ جدیدی رو بکنه به این معنا که وزیر اطلاعات رو داخل بدونه در این پرونده و اساسا صلاحیت دولت رو برای رسیدگی به این پرونده، اظهار نظر در مورد پرونده و تصمیم گیری نفی بکنه و اشاره هم کرده مرجعی که تصمیم گیرنده خواهد بود قوه قضاییه است. در انتخاباتی بودن این پرونده به نظر من هیچ تردیدی نیست با توجه به هویت افراد دستگیر شده، ولی سخنان امروز سخنگوی قوه قضاییه نشون میده که این نهاد تلاش میکنه دست دولت رو برای رسیدگی به این پرونده کاملا ببنده و با توجه به فضا بعیده که این افراد قبل از انتخابات آزاد بشن و اگر هم آزاد بشن مشروط بر این خواهد بود که فعالیتاشون رو متوقف بکنن. به هر حال یک محدودیت رو برای اطلاع رسانی برای دولتی ها ایجاد خواهد کرد.
محسنی اژه‌ای در بخشی از این صحبت‌ها با تکذیب اتهام پرداخت 285 میلیارد تومان مازاد بر مصوبه قانونی به کارکنان قوه قضاییه به صورت پاداش گفته که اگر افرادی فکر می‌کنند با این فشارها قوه قضاییه از برخورد با مفسدین و دانه درشت‌ها کوتاه خواهد آمد، حتما اشتباه می‌کنند، چرا که ما به هیچ وجه کوتاه نخواهیم اومد. دیدگاه شما درباره سخنان آقای اژه‌ای چه است؟
من تصور میکنم انتقادهایی که میشه نسبت به قوه قضاییه مهمترینش اینه که این قوه بیشتر جناحی برخورد میکنه در موضوع فساد که یکی از پررنگترین مباحث این روزهای فضای سیاسی ایرانه و الان هم در واقع اظهاراتی که آقای صادقی داشتن در مورد همین 285 میلیارد به عنوان مازاد قانونی که پاداش در واقع تعلق گرفته به کارکنان قوه قضاییه و پیشتر هم بحث حسابهای شخصی رئیس قوه قضاییه مطرح شده بود، همه این اتهام ها به این سمتوسوس که قوه قضاییه که خودش باید مرجع رسیدگی به فساد باشه، در درون خودش یک ساختار معیوب و فاسدی داره و اصلا نه حساب‌ها شفافه نه نحوه پرداخت‌ها شفافه. بنابراین به نظر من میرسه که بیشتر از همه نگاه و نقطه تمرکز بر خود قوه قضاییه است و اونها میخوان بگن که نه، ما در واقع نه تنها در درون مجموعه قوه قضاییه هیچ گونه فسادی رو نداریم، بلکه تنها مرجع صاحب صلاحیت هستیم برای رسیدگی به بقیه فسادها. لذا خواستم موضوع رو در درجه اول کوچک بکنم و در درجه بعد بگن که اساسا این ماجرا واقعیت نداره.
با توضیحات مهدی تاجیک، خبرنگار در آلمان، در مصاحبه با همکارم الهی روانشاد به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.